بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذکر العلامتو فی التذکرت موردن لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس و غیره فی متن العقد. این فرع اصل محتواش مبتلا به نیست، اما چون یک مثالی است برای مباحث قبلی، من مختصر توضیح میدم. مرحوم علامه حلی در تذکره یه موردی رو مطرح میکنه که در این مورد نمیشه خیار مجلس رو ساقط کرد، یعنی با شرط سقوط بیعی کرد. اونم صورتی که مثلا یک فردی نذر کرده من این برده رو اگر بفروشم آزاد میکنم، یعنی هر وقت بفروشم آزاد میکنم. خب اولا این نذر صحیحه، چون همیشه فروختن معناش این نیست که کاملا از تو منعزل شد، رابطش قطع شد. خب فروختی، خیار مجلس داری، با خیار مجلس فسخ میکنی و آزادش میکنی. در این فرض اگر بیایی بفروشی و شرط سقوط خیارم بکنی، حقی که با نذر حق آزاد کردن نسبت به این مبیع اومده، اون حق رو پایمال میکنی. به همین خاطر حق نداری در ضمن عقد شرط سقوط خیار بکنی. این از لحاظ تکلیفی درسته، حقم نداری. اما اگر اومدی این شرط سقوط رو چردی، خب آیا این شرط سقوط صحیحه ولو گناه کردی؟ بعد مثل علامه خودش در تذکره میفرماید نه، باطله، شرط باطله و ایشون معتقد شرط فاسد مفسدم است، پس عقدم باطله. بعضی ها معتقدن نه، شرط فقط باطله، چون شرط فاسد مفسد نیست. مرحوم شیخ میگه این خب مبتنی بر یک مبانیست که باید بحث بشه. آیا همون بحثی که قبلا عرض کردیم، نظری که به یک عین خارجی نظر میشه، یه وقت نظر به کلیه، به ذمه است. شما نظر کرده یک گوسفندی رو آزاد ذبح کنی یا یک برده رو آزاد کنی، خب اینجا نظر به کلیه. یه وقت نه، نظر به ذمه نیست، به کلی نیست، نظر به عین خارجیه. میگه بحث ما در عین خارجیه. نظر در عین خارجی آیا سبب میشه انسان محجور بشه؟ یعنی یکی از اسباب حجر نظر به عین خارجی است، دیگه نمیتونی تصرفات منافی انجام بدی. از جمله تصرفات منافی این است کاملا نقل بدی، اونم به شکل لازم، عقد لازم، مثلا بفروشی با شرط سقوط خیار بفروشی، از خودت کاملا این ملکیتشو نقل بدی. آیا این عقد داری؟ اگر بگوییم نذر از اسباب حجر شما رو از لحاظ وضعی هم محجور میکنه، پس شما نمیتوانی. شرطم بکنی، این شرطت لغوه، چون این سلطنت رو نداری. چنانچه ما در بحث تعهد به فسخ نکردن این حرف رو زدیم، چنانچه در شرط اسکات این حرف رو زدیم که سلطنتت محدود شد، فقط حکم تکلیفی نیست. این یه مبنا. مبنای دوم این است نه، محجور نمی کنه شما رو، یعنی حکم وضعی نمیاره، فقط یه حکم تکلیفی وجوب الوفا به نظر میاره. خب وقتی شما یجب الوفا به نظر، اینجا اومدی و فروختی و هم با شرط ضمن عقد سقوط خیار مزدس فروختی. خب اینجا اگر فقط حکم تکلیفی باشد، اینجا یه معصیتی انجام داده ای و هنس نظر کرده ای، کفاره داره. اما کان هازل بی صحیحن، به خاطر اینکه محجور نیستی، بس به همین خاطر مبتنی بر این مسائل است که عرض شد. فرعون ذکر العلامه فی التذکره، اینا رو چون مبتلا به نیست سرعت میخونه. علامه در تذکره ذکر کرده موردن، یه موردی را که لعدم جواز اشتراط نفی الخیار المزدس، در اون مورد جایز نیست شما شرط کنید. چه چیز رو شرط کنید؟ نفی خیار رو، یعنی شرط خیار مزدس، یعنی شرط نفی، چون خیار مزدس شرط کردنی نیست، اون با بی میاد. نفی خیار مزدس رو شرط کنی، یعنی به شرط سقوط خیار مزدس بفروشی و غیرهی و مانند اون. مثلا اگر حیوان است، شرط اون نفی خیار حیوان بفروشی. فی متن لغت، در متن لغت، در ضمن لغت بیاری، میگه نه نمیتونی. و هو اون در کجاست؟ ازا نظر المولا، مولایی نسبت به بردش این نظر رو بکنه، ان یعتق عبده، بردش رو آزاد خواهد کرد، ازا باعه، وقتی که بفروشد. خب این نظر صحیحه، چون ولو با فروش خروج از ملکیت میاد، ولیکن چون حق خیار مزدس دارد میتونه این ملکیت رو برگردونه به خودش و آزاد کنه. پس اصل لحاظ صحت نظر لا اشکال فی. اما به انگاله مثلا نظرش اینطوری گفته، لله لین اوتگه چه ازا بیتو چه، گفتیم لا اشکال فی صحت نظر. اما اگر در عمل میخواد نظرشو زیر پا بذاره، وفا به نظر نکنه، لو با اهو به شرط نفی الخیار، اگر اومد فروخت این برده رو به شرط اینکه خیاری هم نداشته باشد، یعنی نتونه اصلا نظرش عمل کنه، مرحوم علامه میفرماید لم یصح البیع، اصلا بی باطله. لصحت نظر، چون نظر صحیح بوده، نظر قبل از این بی صحیح بوده، فیجب الوفا به نظر، واجبه به نظرش وفا کنه و به وزر نظرش نمیتونه وفا کنه، مگر اینکه طوری بفروشد که بتونه دوباره به ملکیت خودش برگردونه. ولا یتم و یتم به رفع الخیار، با رفع خیار تمام نمیشه، یعنی لا یتم و نظر، نظر تمام نمیشه اگر رفع خیار بکنه، خیار رو ساقط کنه. اینجا رفع به معنای همان دفعه، یعنی سقوط الخیار. و علا قول بعض علما اینا، مرحوم علامه هلی ادامش میفرماید بنابر قول بعضی از علمای ما من صحت البی مع بطلان شرط، اینجا شرط فاسد مفسد نیست، بی صحیح است اما شرط باطله. پس شما بعد از اینجا فروختید، خیار مزدست موجوده، فسخ باید بکنی و آزاد کنی. یلغو از شرط و یصح البی و یعتد، بی لغ، شرط لغوه، بی صحیح و یعتگو، اینا میشه معلوم خون، باید آزاد کنه. انتا، این حرفای علامه تمام شد. اقول و شیخ میگه هازا مبنیون، این حکم در این مسئله مبتنیست بر اینجه، الا ان نظر المعلق بالعین، اون نظری که متعلق به عین شده در مقابل نظری که متعلق به کلیه، نظری که متعلق به کلیه به ذمه میاد، به شیء خارجی نمیاد، اون بحثش جداست. نظری که متعلق به عین شده، این یوجب و عدم تسلط ناظر علی تصرفات المنافیت ده، این مبتنی بر این است ما به این قائل بشیم که ما قائل شدیم، چه این سبب میشه نظر کننده تسلط نداشته باشد بر تصرفاتی که منافی با نظره. یعنی این نظر هم ادامهش حکم تکلیفی میاره، وجوب وفا من نظر، هم ادامهش حکم وضعی میاره، محجوریت ناظر نسبت به این ملک خودش، ملکیتش محدود میشه دیگه. الناس و مسلطون علی اموالهم کاملا نیست، چون نظر کرده فقط در اون محدودهی که ملکیتش کاملا از او قطع نشده میتونه تصرف کنه، تصرفات منافی با نظر نمیتونه. مبتنی بر اینه. یعنی اگر اینو قائل بشویم میگیم شرط باطله، شرط لغوه، چه شرط فاسد رو بعدن مفسد بدانیم چه شرط فاسد رو مفسد ندانیم، هر دوی این فتوا چه علامه ذکر کرده مبتنی بر این است ما یه حکم وضعی رو هم قائل بشویم. اما اگر حکم وضعی رو قائل نشویم، اینجا فقط حکم تکلیفی باشد، گناه کرده طرف، معصیت کرده، وفا به نظر نکرده، وجوب وفا رو زیر پا گذاشته، هنس نظر صورت گرفته، کفاره میده ولیکن بیعش صحیحه. و قد مر عن الاقوا، در شرط هم همین حرفا رو زدیم دیگه، قبلا گذشت شرط همچنین کونه کذلک، شرط هم مثل این نظر است که انسان اگر شرط عدم الفسخ کنه یا شرط اسقاط کنه دیگه سلطنتش محدود میشه. ما معتقد شدیم، مای شیخ انصاری برخلاف مرحوم یزدی، برخلاف بعضی از بزرگان، که حکم وضعی رو هم میاره این شرط. اینجا هم به شرح ایزن این تمام شد مسئلتون. ما اصل بحثمون مسکتات بود، اسکات کننده های خیار مجلس، یه دونش رو خوندیم، اون شرط سکوت بود، شرط سکوت فی ضمن لغت. الان مسکت دوم رو میخونیم. مسکت دوم این است هیچ شرطی نشده، بعد از اینکه عقد تمام شد بایه یا مشتری یا هر دو میگن اسکت تو خیاری، هنوز از مجلس خارج نشدن، هر دو نجرانن، میگه نجران نباش، من خیار مجلسم و اسکات کردم، هر دو میگن یا یکی میگن، با اسکات سقط خیار المجلس. پس دومین مسکت اسکاته. اصلا مسکت اینه حقیقتا، مسکت حقیقتا اینه، چون که در شرط سقوط ما معنا کردیم به عدم ثبوت الخیار، یعنی شرط ثبوت این بود که خیاری نباشد نیاید، نه اینجا بیاید و ساقط بشود. به همین خاطر اصل مسکت اصلا اینه. اون قبلی رو ما مسکت گفتیم مجازن مسکته، حقیقتا مسکت نیست، حقیقتا عدم ثبوت الخیار بود، سالبه به انتفاع موضوع بود، شرط کردیم که خیار نیاید. اینجا بعد از اینکه خیار مجلس اومد بی تمام شد، بیان کلیهما او احدهما میان ساقط میکنن. اصل مسکت اینه. مرحوم شیخ اینجا یه بحثی رو شروع میکنه، کاش اینو اول بحث میکرد، اونم اینه که اصلا خیار مجلس اسکات شدنیه یا نه. خب میگه بله، خیار مجلس اسکات شدنیه. اولا اجماعی خیار مجلس اسکات شدنیه، ثانیاً چهار تا دلیل میاره برای اینکه خیار مجلس اسکات شدنیه. ثانیاً فحوای قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، فحواش، فحوا چیه؟ ما ببینید یه مال ملک داریم، یه حق داریم، اموال داریم، حقوق داریم. این حدیث میگه انسان ها مسلط بر اموالشونن. اگر انسان مسلط بر اموالش باشد به طریق اولا مسلط بر حقوق هست، حق هست، چون چه حق ملکیتش ضعیفتر است نسبت به مال. مال کل بدنه این شیء خارجی تحت ید اوست، در حق نه بدنه تحت ید او نیست، تعلقی به اون مال داره به عنوان حقش. همین خاطر اگر چیزی در مال ثابت باشد به طریق اولا در حقم است. الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون على حقوقهم هم هست به طریق اولا. خب اگر ما از قاعده سلطنت تونستیم اینو هم اثبات کنیم، الناس مسلطون على حقوقهم، خب تسلط بر حق چیه؟ میگه بعضی حق ها چه قابل نقل و انتقال نیستن، مثل خیار مجلس. خیار مجلس قابل نقل و انتقال نیست، چون ظاهر نص این است بیعان خیار دارن، یعنی اصلا موضوع این خیار برای بیعانه. برای قابلیت نقل باید دلیل بیاریم، دلیل خارجی بیاریم، نداریم، پس قابل نقل و انتقال نیست. اگر قابل نقل و انتقال نیست، فایده الناس مسلطون علی حقوقهم بس چیه؟ من مسلطم بر حق خیارم. مسلطم یعنی چه؟ میگه فایدهش و فایده تسلط بر حقی نسته بتونم اثبات کنم، و الا تسلط دیگه معنا نداره. در بعضی جاها چه اون حق قابل نقل و انتقاله، اونجا تسلط با نقل مفهوم پیدا میکنه. ممکنه بیاییم بگیم چه نقل چه میتونی بکنی، به دیگری چه میتونی تملیک کنی، پس این تسلط لغو نیست. اما در جاهایی که تسلط فقط یه مورد داره، اونم اسکاته، باید با بگیم به خاطر اینکه الناس و مسلطون علی حقوقهم معنا پیدا کند، حق اسکات دارد. ایشون اینگونه استدلال میکند بر حق اسکات. مرحوم نائینی یه حاشیه عجیبی داره که تحقیق خوبیه، چیشون میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، نه الناس مسلطون علی سلطنت اموالهم. بله خود اموال مسلطی، بفروشی، اجاره بدی، هبه کنی، ولیکن آیا اسکات اموالم میتونی بکنی؟ یعنی اعراضم میتونی بکنی؟ به همین خاطر مرحوم نائینی معتقد اعراض از ملکیت زوال ملکیت نمیاره. بعضی ها میگن الناس مسلطون علی اموالهم، اعراض رو هم شامله، من امروز از این مبله ها خوشم نمیاد، میذارم بیرون کوچه میذارم، پس اعراض کردم، پس ملکیت من زائل شد. ایشون میگه نه، این حدیث نمیخواد بگه چه انسان مسلط بر سلطنت نسبت به اموالشه، مسلط بر خود اموالشه، میتونه اموال رو نقل بده، میتونه اموال، ولیکن سلطنت بر اموالش رو، الان من سلطنت بر اموال دارم، اون سلطنتم رو اسکات کنم، نه نمیشه. یه اشکال چه اینطوری هست که شما بررسی میکنید. خلاصه دلیل دوم این شد، فحوای قاعده الناس مسلطون علی اموال. فحوا هم گفتم چون ملک نسبت به مال ضعیف تر. سوم یه فحوای دیگری، بازم مفهوم اولویت دیگری. ببینید بعدن خواهیم خوند، تصرف خودش مسکته، یعنی شما ولو در مجلس یک کالای خریدید، مثلا یک عسلی خریدی در مجلس، از عسل استفاده کردی، خوردی، این خوردن تصرف کردن مسکت خیار مجلس شماست ولو متفرق نشده اید. روایات داریم تصرف مسکت. این روایات تصرف چند دستن؟ یه وقت خود تصرف به ما و تصرف رو بررسی میکنیم مسکته، دیگه به ما ربطی نداره، تصرف دیگه تعبدن تصرف مسکته. یه وقت نه، از این روایات یک نکته استفاده میکنیم، بعضی از این روایات، همش نه، دو سه تا از این روایات تصرف درش یه نکته ای است، تعلیل آورده، گفته میدونید تصرف چرا مسکته؟ چون رضایت، نشانه رضایت، رضایت رو میرساند. خب پس معلومه تصرف به ما هو و تصرف مسکت نیست، تصرف به ما هو و کاشفون لرضایت مسکته. اگر تصرف از باب اینکه کاشف به رضایت مسکته، اینکه لفظ و گول به تری گولا کاشف از رضایته. وقتی میگه اسکت تو، وقتی میگه ابرعتو، این چه به تری گولا کشف از رضایت میکنه. پس فهوای بعضی از احادیث تصرف میرساند که اسکات هم مسکتو. اینم سه. پس یکی شد اجماع، دومی شد فهوای قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، سومی شد فهوای احادیث تصرف، چهارمی هم یه قاعده اوگلایی ذکر میکنه. البته بعد این قاعده اوگلایی رو میخواد به نصوص، با نصوص اثبات کنه. میگه ببینید کل ذی حق در عرف حق اسکات حقشو داره. به عرف بگیم این حق توست، میتونی از حقت بگذری. هر ذی حقی این حقو داره که حقشو اسکات کنه. این یه قاعده است اوگلایی. میگه خب شاید این قاعده اوگلایی هم از قاعده سلطنت نتیجه گیری شده، یعنی از الناس مسلطون علی اموالهم نتیجه گیری شده. ایشون اینطوری میگه. البته یه احتمالی هم داره که این قاعده، این هرزی حقی حق اسکاتشو داره، سیره مسلمین است، سیره متشرع است، این در عرف متشرع هم هست، یه نوع امضا است، یه نوع تقریر معصومین جنارش هست. در هر حال این ادله بود که ایشون ذکر میکنه. این قسمتشو بخونیم. مسئلتون و من المسکتات، از مسکتات هست، یعنی دوم مسکتی که الان میخونیم، اسکات و حاضر خیار بعد العقد. بعد العقد بیایی این خیار رو اسکات کن. بل هازا هو المسکت الحقیقی، اصلا مسکت حقیقی اینه، چون قبلی عدم الثبوت بود، اسکات نبود در حقیقت. ولا خلاف ظاهرن، ببین از اینجا شروع میکنه به ادله. دلیل اول اجماع. ولا خلاف ظاهرن، ظاهرا اختلافی نیست، فی سقوط هذا الخيار بالاسقاط، بس اجماعیه. و يدل عليه بعد الاجماع، مرحوم شیخ به این اجماع زیاد اینجا اهتمام داره. بعد الاجماع، ببخشید، به این اجماع اهتمام نداره، عذر میخوام. اجماع اهتمام داره. چرا اهتمام داره؟ ببینید دو تا اصطلاح هست مرحوم شیخ در مکاسب. بعضا میگه یدل قبل الاجماع، بعضا میگه یدل بعد الاجماع. قبل الاجماع بجه یعنی این اجماع مدرکیه، ارزش نداره. بعد الاجماع بجه یعنی میخواد بجه که این اجماع خودش دلیل مستقلی است، به نفسه دلیلون مستقلون و دلیلون تعبدیون. اینجا اهتمام داره، بعد الاجماع کلمش داره، یعنی میخواد بگه اگر به ادله دیگر ما خدشه کنی این اجماع هست. و یدل علیه، دلالت میکند بر این سقوط این خیار بالاسکات، دلالت میکند بعد الاجماع. چه چیزایی دلالت میکند؟ فهوا ما سیجی، فهوای اونی که میاد، اون روایات تصرف، فهوای اونها، من نس الدال لا سقوط الخيار بالتصرف، که من به عنوان دلیل چهارم ذکر کردم. اون نصوصی که دلالت میکند بر اینکه خیار ساقط میشه با تصرف، فهوای این نصوص، گفتم همه روایاتش اینطور نیست، دو سه تا روایتش همراه با تعلیل، معللا تعلیل شده اون سقوط به انه رزن بالبی، چون تصرف رضایت بیعه. پس چون تصرف کاشفونن رضایه، این مسکت شده. خب اینجا گول که کاشفون به طریق الاولان رضایه، اینم دلیل دو. دلیل سوم، مضافاً الی القاعده المسلمه، مضافاً بر اون قاعده ای که مسلم است، من ان لكل ذی حق اسقاط حقی، هر ذی حقی حق اسقاط حق داره. اصلا اگر ما اثبات کنیم خیارات از جمله حقوق است نه از جمله احکام، تعریف حقوق این است، حقوق اون چیزایی است قابل اسقاط. ولعله، شاید این قاعده مسلم، لعله زمینش برمیگرده به اینکه هر ذی حقی کون و کل ذی حق لهو اسقاط حقهی، این لفهوا تسلط الناس لا اموالهم، به خاطر فهوای قاعده سلطنته. اینم دلیل چهارم. خب وقتی انسان بر اموالش مسلطه، فهم اولا به تسلط لا حقوقه، پس این انسان ها به طریق اولا مسلط بر حقوق خودشون هستن، اون حقوقی که المتعلقه بالاموال. خب مسلط باشه، میگه اینجا تسلط به معنای اسقاط باید باشه، چون قابل نقل چه نیست. ولا معنال تسلط هم علا مثل هذه الحقوق، معنای نیست برای تسلط اینها بر مثل این حقوقی که الغیر القابلت للنقل، غیر قابل نقله، معنایی ندارد الا نفوذ و تصرف هم فیها به ما یشمل الاسقاط، مجر این چه معتقد بشویم و الا لغو میشه این سلطنت، مجر معتقد بشویم که تصرف اینها در این حقوق نافذ است به اون مقدار که تصرفی چه شامل اسقاط هم بشود، و الا اگر شامل اسقاط نشود اینجا این نفوذ تصرفشون، نفوذ سلطنتشون لغو میشه، بیهوده میشه. خب یه دلیل پنجمی هم میاره چه در متن من توضیح ندادم، چون مرحوم شیخ این دلیل رو بر فرض، بر تقدیر میگه. ببینید ما شروط ابتدایی رو قائل نیستیم، ما به عنوان شیخ انصاری اگر قائل میشدیم شروط ابتدایی رو، این اسکتو یه نوع شرط ابتدایی است، یه نوع التزام به فرده، میخواد انسان ملتزم بشه، چه من ملتزم میشم بر این چه حقمو اسقاط کنم. خب المؤمنون این در شروط هم شاملش میشه، اگر ما شروط ابتدایی رو قبول کنیم این اسکتو گفتنش یه نوع التزام هم. مرحوم ایروانی یه حاشیه بین استدلال پنجم داره، میگه خب اسکتو التزام نیست، چه اعدام و انجام دادن کاره، التزام صدق نمی کنه به اسکتو، چون الان یه کاری رو انجام میدی، التزام این است که شما متعهد بشی یه کاری رو انجام بدی. در هر حال و یوم چنل استدلال له، امکان دارد استدلال کنیم برای این سقوط خیار مجلس بل اسقاط با دلیل پنجم، به دلیل شرط المؤمنون عند شروطه دو فرض شموله للالتزام الابتدایی، اگر فرض کنیم این شرط شامل التزامات ابتدایی هم هست، اینجا با اسکتو طرف یه نوع التزام داده. چجور التزام داده؟ گفته یعنی من متعهد میشم دیگه حقمو فسخ کردم. خب تا اینجا مباحث ثبوتی بود، تا اینجا بحث این بود که آیا اسقاط پذیر است خیار مجلس یا نه، گفتیم اسقاط پذیره. الان مباحث اثباتیه، با چه چیزی اسقاط کنیم؟ با لفظ صریح اسکتو یا هر لفظی که خلاصه اسکتو رو برساند؟ لزومی ندارد با لفظ صریح اسکتو باشد، با هر زبانی به ای لغتن صریح باشد یا غیر صریح باشد، خلاصه معنای اسکات رو برساند یکفی، یا نه باید صریح باشد. ایشون میگه ثم ان الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ، این خيار ساقط میشه با هر لفظی بگه، البته لفظی چه یدل علی الاسقاط، دلالت بر اسقاط کند به احدت دلالات العرفیه، با یکی از اون دلالات عرفی، چه به دلالت المطابقیه، چه به دلالت التزامیه، چه به دلالت تزمونیه، چه به مفهومش، چه به منطوقش، خلاصه برساند. چرا؟ للفهل والمتقدمه، به خاطر اون فهوایی که قبلا خوندیم. اون فهوای متقدمه منظور چیه؟ بعضی از شرا نوشتن که فهوای یعنی قاعده سلطنت، به خاطر فهوای قاعده سلطنت. قاعده سلطنت ربطی به اسباب نداره، قاعده سلطنت مسببات رو میگه. این فهوا منظورشون تصرفه. اگر با تصرف اسقاط میشه دیگه، اقوال به ای قولم باشه اولویتش بیشتر است از فعل. پس به فهوای اون فعلی که گفتیم مسکت است و گفتیم مسکتیتش هم از باب تعبد نیست، از باب اینکه رضایت رو میرساند، پس هر لفظی که رضایت رو میرساند مسکت خواهد بود. پس للفهو المتقدمه، اونی که همون در حاشیه این چاپ ها نوشته اون بهتر است، نه اونی که بعضی شراح نوشتن. و همچنین فهوا ما دل علا کفایت بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی. ببینید این دومی هم گرینه است بر معنایی که من کردم. فهوای اون ادله که دلالت می کند در بیع فضولی، اگر مالک اجازش با افعال باشد کافیه، لازم نیست با اقوال اجازه بده. یه وقت در بیع فضولی مالک میگه اجزتو، رضیتو، قبلتو با لفظ، یه وقت نه با فعل انجام میده. مثلا فضولی فروخته فرش طرف رو، عوضش مثلا ماشین گرفته، این مالک میاد عوض این چه بجه رضیتو ماشین چلیدشو میگیره سوار میشه ماشین رو، این تصرف میکنه، این دیگه رضایت رو میرساند، اجازه به بیع رو میرساند. فهوای اون چه فعل اجازه رو میرساند، فهوای اون اینجا به درد ما میخورد که این قول به ای لفظ نم باشد کافی است. الذی، خب، و همچنین صدق، دلیل سوم، اسقاط صدق میکنه یا نمیکنه. خلاصه کلمه اسکتو نجه با یه کلمه دیگری در عرف بهش میگن اسکتو یا نه، فرض این است با دلالات عرفی میرساند. فرض در این است ظهور در اسکات دارد، با دلالت مشکل دلالت عرفی ندارد. اون وقت صدق الاسکات ان نافذ، اون اسکاتی که نافذه صدق میکنه. به مقتضا ما تقدم من التسلط لا اسکات العقوق، به مقتضای اون چه صدق اسکات میکنه، اون اسکاتی که نفوذ داره. چرا نفوذ داره؟ به مقتضای اونی که گفتیم انسان مسلط است بر اسکات حقوق. این بین پرانتز ها، اون دیگه ربطی به اینجا نداره، میگیم یسکت الاسکات. این صغرایه. کبراش این است ینفذ هذا الاسکات. چرا ینفذ هذا الاسکات؟ به خاطر اینکه الناس مسلطون علی حقوقه. اینجا صغرا کبرا با هم اومد. و علاهازا یه مثال هم میزنه. این مثال برای این است حتی به این حدم باشه رضایت رو برساند، به اسکات کافیه. میگه و علاهازا، بنابر این چه اسکات صد کنه، هر لفظی باشه اسکات رو برساند. لو قال احد هما، یکی به اون دیگری میگه چه اسکت تل خیار میند طرفه، من از دو طرف خیار رو اسکات کردم، ها فرضی الاخر، اون دومی هم میگه اشکال نداره راضیم. سگت خیار و راضی ایزن، خیار راضی هم ساگت میشه، ولو خودش نگفت اسکت تو، خودش فقط راضی شد به اسکت توی اون اولی. لکون رضاه به اسکات الاخر خیاره و اسکات همیزن، چون این رضایت این طرف به این چه اون دومی خیار او رو اسکات کرده، این هم یه نوع اسکات هست. فقط اینجا یه بحث میموند چیشون ادامه نداده، آیا این رضای تو اسکاته؟ پس از حالا اسکات شد، طرف چه اسکات کرد دو طرف این رو، اسکات او از اون زمانی است که خودش گفته اسکت تو، اما اسکات این رازی از همون زمانی است که گفت رزی تو، چون اسکات او با این رزی تو است، همزمان نیستن اسکات و خیارین. این بس باید مطرح بشه چه آیا خیار هر دو همزمان ساقط شد؟ میگیم نه، چون خیار اون فرد با اسکتوی خودشه، خیار این فردم با رضایت به اسکاته. الان چه رضی تو گفتم من اسکات کردم، اون اسکات به من الان اسناد پیدا کرد. دیگه اینجا بحث ناقل و کاشفه مطرح نباید بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.